الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علی المهدی و علی آبائه. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. شب جمعه است، شب لیلة القدر، جهت شادی ارواح طیبه شهدا، امام شهدا، اموات این جمع، اموات خادمین این جلسه و اموات بانیان این حسینی، همه با هم بخونید رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. بسم الله الرحمن. صلواتی به محضر امام عز تقدیم کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. در شب‌های پیشین موضوع صحبت ما پیرامون القاب امام زمان بود. هر شب در این مجلس و این محفل روحانی و نورانی یکی از القاب و یکی از صفات و خصال حمیده اعلی حضرت ولیعصر رو مورد صحبت و گفتگو قرار می‌دادیم. اما امشبی که در آنی میرسیم به یکی دیگر از القاب امام زمان، لقب رب الارضی، که امام زمان رب الارض است، یعنی مالک و سلطان زمینه. رب الارض، مالک زمین، اختیاردار زمین. برادر و خواهرها، تمام القابی که در مورد امام زمان در این چند شب صحبت کردیم، تمام شاهکارهای اعلی حضرت ولیعصر ارواحنا فداک بیان شد، مثل این که امام زمان وقتی تشریف بیارن زمین رو از ظلم و جور پاکسازی میکنن، زمین رو پیرایش میکنن، تطهیر میکنن روزگار رو، تمام لقب هایی که گفتیم همه اینا بعد از ظهور اتفاق میفته، تمام بعد از ظهور امام زمان. اما قبل از ظهور چی؟ قبل از ظهور آیا خدمت شما عرض میشود که امام زمان دستی در کار ندارند؟ این اشتباهه. خیر، اشتباه نکنیم، فکر نکنیم که تا ظهور نعوذ بالله امام زمان بیکار در یه گوشه‌ای مثلا تو یه خیمه ای نشسته. چون بعضی‌ها هستن تصورشون از امام زمان اینه، فکر میکنن قبل از ظهور حضرت توی صحرایی، توی بیابانی همینجور نشستن و فقط دارن نماز میخونن و فقط مشغول دعا هستن. این کاملا اشتباه است. امروز هم، یعنی قبل از ظهور امام زمان، او رب الارض است، یعنی دست او در کاره و ما غافلیم و حواسمون نیست که امروز هم امام زمان یک تا امیر عالم ایجاده. او صاحب ملکن عظیماست، سلطنت حقیقی به دست اوست. در طول تاریخ خیلی ها بودن ادعای سلطنت کردن، خیلی ها ادعای حکومت جهانی کردن، خیلی ها ادعای سلطانیت کردن، ولی یه پادشاه مثل هیتلر، مثل آقای سزار، خیلی ها بودن مثل نمرود، گفتن که کره زمین مال ماست، ما کل کره زمین رو میگیریم. اما بعضی از اون پادشاه ها بودن که حالا اسمشون رو نمیبرم، که انقدر ضعیف بودن حتی اختیار ادرار خودشون هم نداشتن. اینا ادعا میکردن که ما سلطان زمین هستیم، در حالی که سلطان حقیقی اون سلطانی است که ملک و ملکوت در اختیار اوست، هم عرش در اختیار اوست، هم فرش در اختیار اوست. شما اگه سامر را تشریف آورده باشید در مسیر حرم امام هادی و امام عسکری، تو مسیر که برید کاروان ها از دور یک برجی رو میبینید که پیش در پیش رفته بالا. عزیزانی که رفتن سامرا قطعا دیدن یک برج خیلی بزرگی از دور کامل مشخصه، پیش در پیش میره بالا. این برج متوکل ملعون بود، انقدر این برج عظمت داشت که در تاریخ اومده که با اسب و درشکه میتونستن تا بالا برن. با اسب و درشکه از این برج پیش در پیش متوکل ملعون بالا می رفتن و چندین هزار نفر تو این برج کار می کردن. یه روز متوکل ملعون به خیال خام خودش، نعوذ بالله، خواست امام معصوم امام هادی رو تحقیر کنه. تمام لشکریانش رو جمع کرد زیر این برج و در بیابونهای اطراف این برج، یعنی تا چش کار می کرد سرباز و لشکر بود. از اون وقت دستور داد امام هادی رو بیارن، که امام هادی بیاد این قدرت و این جبروت و این لشکریان متوکل رو ببینن که یک عرض اندامی کرده باشه بگه آره ما محلی از اعراب داریم. چقدر طرف باید نادان باشه پیش امام معصوم که رب العرضه، سلطان همه سلاطین عالمه. هزار هزار لشکر او جمع شدن زیر این برج. دستور داد امام هادی علیه السلام را آوردن، آقا رو برد بالای بالای همون برج، در بالاترین نقطه همون برج. یه نگاهی به امام هادی علیه السلام کرد، گفت نگاه کن اینا همه لشکریان من هم. ببین تا چش کار میکنه، من سرباز دارم. امام هادی لبخندی زدن، قربونشون برم. آقا فرمودن اینا لشکریان تو هم. اینجا دیگه بحث خدمت شما عرض میشود که تعریف کردن از خود نیست، آیوهو مطلب اشتباه تفهیم نشه. بحثی که داره به مقام امامت جسارت میکنه. مگر نه اهل بیت ما انقدر آقا بودن که به خاطر مثلا یک جرثومه فساد مثل متوکل که حضرت نمیاد از خودش تعریف بکنه. اهل بیت ما رو فوش میدادن آقا به همون چیزی که فحاش بود حضرت کرامت میکرد. سیره اهل بیت اینطوری بود. اما اینجا قضیه فرق میکرد، بحث امامت بود. متوکل ملعون داره امامت رو میزنه. امام هادی لبخندی زد به متوکل ملعون، گو حالا میخوای تو قدرت من رو ببینی، میخوای قدرت امامت رو ببینی، تو به سربازات مینازی. یه چند قدمی متوکل رفت عقب به حالت تمسخر، گفت تو که الان اسیری در اختیار من و من این همه سرباز دارم، تو میخوای چیکار کنی؟ آقا با انگوش یه اشاره‌ای به آسمان کرد، پرده ها رفت کنار، نوشتن که تمام آسمان پر از ملائکه شد، اونم تمام ملائکه مسلح، تمام ملائکه مسلح. زمین و زمان پر از ملائکه شد. دید همه به حالت اظهار چاکری دست رو سینه گذاشتن، به تعبیر من دارن میگن لبک یا ولی الله، دارن به حجت خدا میگن لبک یا ولی الله، که نوشتن اونجا متوکل بیهوش شد. امام اینه، امام چنین سلطنتی داره. فکر نکنید امام زمان الان هیچ کاری نمیتونه انجام بده، بیکار توی بیابونی نشسته فقط داره دعا میکنه. مأمون الرشید لعنت الله علیه، قاتل امام رضا، خب این خیلی نسبت به امام رضا حسادت داشت، اما نمیتونست چطوری عقده‌اش رو خالی بکنه. یه روز به امام رضا علیه السلام گفت آقا تو شهر مرو بارون نمیاد، بعد مردم شدید تحت فشارن، همیان میگن آقا خوشسالی شهر ما رو نابود کرده، حیاس داره تو این شهر از بین میره، اگر زحمتی براتون نیست جمعه تشریف بیارید، شما در نماز جمعه دعای بارون بخونید که در شهر مرو بارون بیاد. امام رضا فهمون جمعه نمیام، کنایه از اینه که مگه مأمون به دست توه، اختیار امام که دست تو نیست. حالا من دارم میگم مأمون فکر کردی خیلی زرنگی که روز جمعه که خودت میرین مصلا نماز جمعه امام جمعه میستی، امام رضا رو برداری بیاری او دعا کنه به برکت دعای امام بارون بیاد، که مردم میگن عجب امام جمعه ای ما داریم و به قول ما امتیاز داده باشه به قاتل اهل بیت و دشمن اهل بیت. آقا فهمود من جمعه نمیام. آقا پس که حضرت فهمود بگید مردم دوشنبه بیان. دوشنبه بله. آقا روز دوشنبه شد، جمعیت زیادی جمع شدن، حضرت رفتن بالای یه تپه ایستادن، یک فیلم چند سال پیش درست کردن به نام ولایت عشق، این قسمتاشو نشون داد، ولی از لحاظ تاریخی این فیلم شدید اشتباهات داشت که الان من نمیخوام وارد اون مقوله بشم، یکیش همینجا بود. حالا بماند، امام رضا علیه السلام بالای تپه تشریف بردن، حضرت دستشون رو بردن بالا، چه دعایی کردن دقت. آقا نفرمود که خدایا به این مردم رحم کن، خدایا اینا بیچارن، خدایا حالا تو بخششون. دستش رو برد بالا، قدرت امام معصوم ببین، سلطنت یعنی این، رب العرض یعنی این. دستش رو برد بالا گفت ای آسمان ببار، دستور امام، دستور امام دستور خداست، ای آسمان ببار. یه مرتبه مردم نگاه کردن، یک ابرهای سیاه حیرت انگیز دارن میان، همه گفتن عجب آقای ابرها دارن نزدیک شهر مرو میشه، این ابرها ببارن جا سیل میاد. آقا فهمود این ابرها بارانزا نیستن، بارانزا هستن ولی مال شهر شما نیست. قدرت امام ببین، اینا از شهر شما رد میشن، اینا مال یه منطقه دیگه. آقا امکان نداره این ابرهایی که ما داریم میبینیم، ابرها اومدن رد شدن رفتن، اینا باید برن جای دیگه. این که میگن امام رضا سلطان سریر ارتزاست، یعنی این، یعنی همه کاره ی عالمه. یه چند دقیقه گذشت، جمعیتی از ابرها مجدد اومدن، مردم گفتن پس همین ابراست. آقا فهمود این ابرها هم نیستن، اینا مال یه جای دیگه است، مال یه منطقه دیگه است. معطلت نکنم، گفت ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه در اختیار ولی الله هن. نوشتن تا 11 گروه از ابرها که اومدن، مردم حداقل 3-4 ساعت اونجا معطل بودن. ابر 11 که اومد، آقا فرمود این ابر برای شهر شماست، به او دستور دادیم که اینجا بباره. و نوشتن که ابرها اومدن، ابرهایی که مربوط به شهر مرو بودن، و باران حیرت انگیزی شروع کرد به نازل شدن. مردم گیج شدن، گفتن اگر واقعا ایشون امامه پس مأمون چه کار است، اگر امام رضا امامه پس مأمون چه کار است. ریختن دور امام رضا، گفتن آقا پدر و مادر ما به فدات، ما اصلا نمیدونستیم با کی طرفیم، ما چه میفهمیدیم امام یعنی چی. لذا یواش یواش شیعه از ایران قدرت پیدا کرد، ایران شد پایگاه شیعه. امام در دیدگاه شیعه چنین جایگاهی داره. فکر نکنید حجت ابن الحسن نعوذ بالله الان یه آدم عاجز بیچاره گریان پریشان، نه، امروز او اعلی حضرت عالم وجوده. اگر عید قدیر شکوه ولایت امیرالمومنینه، امشب شب 23 ماه رمضان شکوه امامت امام زمانه. تکرار میکنم، اگر عید قدیر شکوه و تجلی امامت امیرالمومنینه، امشب شب 23 ماه رمضان شکوه امامت امام زمانه. چرا؟ چون امشب اوج پادشاهی امام زمان تجلی میکنه. چطور؟ تمام فرشتگان، نه عرش اول نه عرش دوم، تمام فرشتگان 7 آسمان امشب به زمین نازل میشن به ساحت مقدس امام زمان. تمام ملائکه امشب میان به دستبوسی امام زمان و تا صبح برای امام زمان سلام میفرستن، سلام هی حتی مطلع الفجر. یعنی امشب فرشته تا خود صبح بر امام زمان سلام میفرستن و به دستبوسی حضرت میان. خدا یک موجودی خلق کرده به نام روح، تنزل الملائکه و روح، یعنی امشب ملائکه و روح میان. آقا این روح چیه؟ رفقا روح یه فرشته نیست. حالا من انشالله یه جلسه تو هیئت مفصل پیرامون روح صحبت خواهم کرد. یک موجودیه که مافوق ملائکه است، اول مخلوق عالمه، یعنی از لحاظ شرافت. تنزل الملائکه و روح، امشب روح میاد، اون بالاترین موجود خدا، مصنوع دست خدا، مخلوق خدا، امشب میاد وارد زمین میشه که بره اظهار چاکری کنه محضر امام زمان. امشب همه میان برای اظهار نوکری به محضر امام زمان. شما نگاه کنید همین الان رو کره زمین چقدر آدم هست، حدود 7-8 میلیارد کم و بیشش، حدود 7-8 میلیارد. امشب تمام مقدرات اونها و اختیارات تمام مردم زمین امشب به دست اعلی حضرت ولی عصره. امشب امام زمان داره تقدیرها رو مینویسه. امشب امام زمان رفیق برات مینویسه که روزی چقدر باشه. لذا امشب ثانیه به ثانیه باید قدر بدونی. امشب امام زمان مینویسه که روزی مالی چقدر باشه. من این بحثو یه جا مطرح کردم، یکی به شوخی برگشت، ولی خب معلومه این سوال ته دلشه، گفت آقا یعنی امام زمان که یک نفره میتونه به 7-8 میلیارد نفر امشب رسیدگی کنه، نه فقط آدما، حتی ملائکه. یه مثال ساده برای زدم، گفت خاک بر فرق من و تمثیل من، من مجبورم این مثالا رو بزنم. گفتم شما یه اینترنت ساده، شما یه کلمه رو سرچ میکنی، به نیم ثانیه نمیکشه هزار مطلب برات میاره، میلیون مطلب برات میاره. او که ولی الله اعظمه، برای او کاری نداره. امشب برات مینویسن روزی چقدر باشه، روزی مالی چقدر باشه. امشب مینویسن روزی توبت چقدر باشه. امشب رفقا مینویسن روزی کربلا چقدر باشه. امشب مینویسن که روزی عمرت چقدر باشه، چقدر قرار عمر کنیم. امشب مشخص میشه. خدا رحمت کنه، یاد که رفیقام افتادم، ما اوایل طلبگی یه رفیق داشتیم، حالا امشب یادش میکنم، شب جمعه، مرحوم آقا مقداد شجاعیان، هم کلاسی من بود تو همین مدرسه علمی اطرت و خیلی ما با هم رفیق بودیم، واقعا به هم دیگه برادر میگفتیم سال اول طلبگی. بعدشون تصادف کرد دنیا رفت. خواستم اینو عرض کنم، یادم میاد ما یک سال تو همون مدرسه برنامه جوشن کبیر داشتیم، خدا شاهد ایشون کنار من نشسته بود، خدا شاهد شب 23 ماه مبارک رمضان کل دعای جوشن کبیر رو زار میزد، کل دعای جوشن کبیر رو زار میزد و خیلی حال خوشی داشت. فردای همون شب، یعنی شب 24 ماه رمضان، ایشون تصادف کرد و از دنیا رفت تو جاده سمنان. یعنی اصلا خودش 1% هم احتمال نمیداد که روزیش، روزی عمرش فقط 1 روز بوده باشه. مهمان امیرالمومنین شد. ولی میخوام اینو عرض کنم، ما که مثلا معلوم نیست تو همین 1 ساعت دیگه زنده باشیم، لذا امشب قد بدونید، امشب شب امام زمانه. کدوم یکی از ما تا سال دیگه زنده هست؟ کدوممون حاضریم قسم بخوریم که امسال عاشورا رو میبینیم؟ کدوممون حاضریم قسم بخوریم امسال اربعین رو میبینیم؟ کدوممون حاضریم قسم بخوریم که سال ظهور هستیم یا نه، ظهور امام زمان رو میبینیم یا نه؟ یه دعا کنم همین وسط سخنرانی، خدایا قسمت میدم به جمال مرتضی امیرالمومنین، به عشق امیرالمومنین، اگر مرگ ما رو مقدر کردی، خدای نکرده ما که خبر نداریم، اما اگر مرگ ما رو مقدر کردی، تقدیر کردی تا سال دیگه از این دنیا بریم، به جمال مرتضی علی ما رو ببخش و بیامرز. همه چیز به دست آقای ماست، همه چیز به دست امام زمان ارواحنا فداست، و ما بچشی ها امشب به شدت خوشحالیم. چرا خوشحالیم؟ حواست به منه. چرا خوشحالیم؟ چون اون مسیحیه، چون اون یهودیه، چون اون که اهل سنته، چون اون که وهابیه، چون لائیک ها، بودایی ها، صوفی ها، بهایی ها، اینا همه امشب بیگانن نسبت به امام زمان. میلیون میلیون نفر امشب آدم کنار کعبه داره نماز میخونه، هیچ کدوم امامت امامت رو قبول ندارن، اینا امشب همه بیگانن نسبت به امام زمان. ولی من و شما شیعه با شاهنشاه عالم ملکوت یعنی امام زمان یه رابطه ای داریم، یه نسبتی داریم. وضعمون خیلی خرابه، آلوده ایم، درست پرگناه ایم، درست، اما یه رابطه ای داریم. چی؟ هر چی باشه ما هم مثل او گریه کن جدش ابا عبدالله الحسینی، و شب جمعه از شب کربلاست، ما هم مثل او گریه کن امام حسینیم. لذا ما امشب خیلی باید خوشحال باشیم. پرونده ما فرق میکنه نسبت به پرونده اون وهابی، نسبت به اون ارمنی و مسیحی. امام رضا علیه السلام فرمود، امام زامن سامن فرمود، امام زمان هر کسی رفیق اوست، رفیقشه. امشب رفیق ما هوای ما رو داره، مگه میشه امشب رفیق ما برای ما کاری انجام نده؟ والله قسم جوونا زن اومد، اگر بخواهد خاک را به نظر کیمیا میکنه امام زمان امشب. هر نشدی به دعای او امشب میشود و قطعا برطرف میشه. اگر او بخواد قطعا برطرف میشه. حیف که اجازه ندارم بگم کی. همین الان در بین شما یه آقای جوان نازنین نشسته، عرض کردم اجازه ندارم بلندش کنم همه ببیننش، جالب نیست. ولی والله دارم راست میگم، همین الان بین شما تو این جلسه یه جوان نازنین نشسته که 2 سال پیش شب 7 محرم بود اگه اشتباه نکنم، محرم سال 95، شب 7 محرم من از تکیه همین هیئت اومدم بیرون که برم به جلسه بعدی برسم. ایشون اومد کنار ماشین، گفت آقا میشه من تا جلسه بعدی با شما بیام؟ گفتم مانعی نداره. خدا شاهد 2 سال پیش الان هم بین شما نشسته. اومد نشست تو ماشین، زار زار شروع کرد گریه کردن، گریه میکرد. من فکر کردم به خاطر اون روزه که اون شب خونده شد داره گریه میکنه. بعد یه مرتبه برگشت گفت نه آقا یه اتفاقی برام افتاده. گریه گریه. گفتم چی شده؟ گفت فلانی، حقیقتش من 3 سال ازدواج کردم، الان رفتم دکتر، دکترها جواب قطعی به من دادن، آب پاکی رو دست من ریختن، گفتن آقا امکان نداره شما بچه دار بشید و صاحب اولاد بشیم، و مشکلم از توست، یعنی از خود همین آقاست، مشکلم از توست، نمیدونم چه کار بکنم، نمیدونم چطوری به زنم بگم، نمیدونم چطوری به پدر و مادر، به خانوادم بگم. گریه میکرد شب 7 محرم 2 سال پیش، خدا شاهده تو همین جلسه الان بین شما نشسته. بهش گفتم خب دکترها درست گفتن، به هر حال اونا مطابق علم خودشون گفتن، اینا همه درست، اما عزیزم دکترها که امام زمان ما نیستن. اگر امام زمان ما بخواد کاری انجام بده انجام میده، اگه بخواد انجام بده، اگر امام زمان بخواد انجام بده. گفت حالا من چی کار بکنم؟ من گفتم حالا چقدر تا عاشورا مونده؟ گفت 3 شب 4 شب مونده تا عاشورا، شب 7 محرم بود. گفتم از امشب نیت کن هر چقدر گریه کردی بر مصاحب ابا عبدالله هدیه کنی به حضرت مهدی. گفت میشه. گفتم من قول بهت نمیدم و شک به دلت هم نیاد، ولی به هر حال ما صاحب داریم. حرف دکترها درست، دکتر گفته تو صاحب اولاد نمیشی، خب درست، ولی امام زمان سر قلمو کچ کنه همه چیو میتونه دگرگون بکنه. گفت باش، خدا شاده گذشت، معطلت نکنم، الانم بین شما نشسته، الان بچهش تقریبا 6 ماه یا 7 ماهشه، بچهش 6 ماهشه یا 7 ماهشه. اگر اعلی حضرت ولی عصر بخواد هر نشدی میشود، هر چیزی که شکسته باشه درست میشه و جبران میشه. والله والله به امام زمان قسم، همین الان باز من بعضی چهره ها رو دارم میبینم، هی خاطرات قدیم هی میاد تو ذهنم. همین الان باز تو بین شما یه عزیزی نشسته که ایشون سرطان خون داشت، خودش هم میدونه سرطان خون داشت. سال گذشته ماه مبارک رمضان که ما تو حسینیه ابو عبدالله حسین برنامه داشتیم، ایشون اومد دم در حسینیه، برگشت گفت آقا نه پدرم نه مادرم نه همسرم هیچ کدوم خبر ندارن، من رفتم آزمایش مغز و استخون دادم، دکترها گفتن شما سرطان خون داری و بایدم شیمی درمانی بشی. فقط موندم چطوری به زنم بگم، چون شیمی درمانی یعنی زندگی موقت دیگه، تعارف که نداریم، حالا چند سبایی زنده بمونه. دکترها گفتن که تو باید شیمی درمانی بشی. فقط موندم چجوری به اونم زن جوانم چطوری به اون زنم بگم، چطوری به اون بگم. والله به خدا قسم الان بین شما نشسته، بهش گفتم که عزیزم شما توسل تو به امام زمان داشته باش، خلوت تو با امام زمان کن، یه عهدی یه قولی یه قراری، چون شب قدر فرمودن شب تصمیمه، یه تصمیمی بگیر، یه قولی به امام زمانت بده، قول بده فراموشش نکنی مردونه از سوز دلت از عمق دلت، ان شاءالله حضرت هم به تو توجه میکنه. والله الان گذشته از یکی دو سال از این ماجرا گذشته، الان سالم شیمی درمانی هم نکرده، هیچیش هم نیست، به خدا از منم سالم تره. امام زمان میگه این درگاه ما درگاه نومیدی نیست، گفت صد بار اگر توبه شکستی بازا، صد بار اگر توبه شکستی بازا. همه مشکل بچشی‌ها اینه که نمیدونن کار به دست کیه، نمیدونن باید دلو به کی ببندن، نمیدونن که امشب دلشون رو شب قدریه باید به دست کی بسپارند. اگر بدونید از اون شب 19 ماه رمضان تو الان چقدر به من دارن پیام میدن، ایمیل میدن، نمیدونم تو تلگرام، تو پیامک، اس ام اس، یکی میگه نمیدونم همسرم منو کتک میزنه، یکی میگه نمیدونم بچم معتاد شده، گرفتار اعتیاد شده، یکی نوشته دکترها جواب کردن. خدا شاهده به امام زمان قسم، بنده خدا چرا به من میگی؟ صاحب کسی دیگه است، شب قدر بگو اون برات دعا کنه، امشب یه کاری کن امام زمان یه جور بهت نگاه کنه او دلش بسوزه، سرچشمه رو پیدا کن. یه به من میگی التماس دعا، قبل از این که بخوای به من بگی تنها تو خلوتت یا امشب یه گوشه‌ای قبل از اذان صبح بشین زیارت آل یاسین بخون، بگو سلامون علی آل یاسین، یبن الحسن ما که غیر از شما کسی نداریم، مریض دارید به ایشون بگید. بچهای طلبه، اهل مطالعه، اهل علم، بچهای محصل، علم میخواید به امام زمان بگید، کار خوب میخواید، شغل خوب میخواید، امشب به امام زمان بگید، گرفتاری دارید به امام زمان بگید، سیر و سلوک میخواید امشب به امام زمان میگی، چون همه چیز دست اوست. جوونا از التماس به امام زمان ناامید نشید، خسته نشید. بعضی هم میگن آقا ما انقدر رفتیم در خون امام زمان خبری نشده. عزیزم ناراحت نشی آقا، قربونت برم، چون این حرفو خیلی به من میگن، فدان بشم من و تو، بار گناهامون زیاده، تو توقع داری حالا با یه بار در خونه اهل بیت رفتن هر چه، بابا یه ذره اصرار کن، الها کن. دیشب هم عرض کردیم یکی از شرایط خادمی امام زمانه که آدم ناامید نشه، خسته نشه، دست از دامن حجت ابن الحسن نکش. این که یه شب حاجتتو نداد، این که قرار نشد که دست از دامن حجت ابن الحسن بکشی آقا رو ول کنی، التماس کن. و در مسیر رفاقت با امام زمان، اینو میگم یه دلگرمی باشه برای بچه های هیئت، خادمین جلسه، منتظر حرف باشید، حرف بهتون میزنن، کسی که بیفته تو مسیر نوکری اهل بیت تهمت میشنوه، افترا میشنوه، یعنی منتظر حرفا باشید. ولی بچه هیئتی نباید خودشو گم بکنه، من انقدر جوون میشستم دیگه یاد نمیان، چرا فلانی یه طعنه‌ای به ما زد، یه حرفی به ما زد، یعنی اصلا هستن آیه دی دنبال فرصتن که یه اشتباهی از من و توی بچه هیئتی مثلا بچه مذهبی ببینن تو بوق و کرنا بکنن، تو بوق و کرنا بکنن. خبر نداره که بدبخت 4 روز دیگه میمیری تو یه وجب قبر میذارنت با جواب امیرالمومنین رو بدی. اما من طرف حسابم با هیئتیاست، تو مسیر امام زمان حرف زیاد میشنوید، به سینه زنیتون گیر میدن، نمیدونم به روزه گیر میدن، به اشکتون گیر میدن، به دعا گیر میدن، ولی شما بدونید من و شما صاحب داریم. بذار هر چی میخوام بگن، یه تاجر محترمی، یه تاجر خیلی پولدار، خیلی مرد آقا بزرگوار آبرومند، ایشون هر هفته شبای جمعه نزدیک 1000 تا غذا میبرد مناطق محروم قم میداد، هیچ کم نمیدونست، 1000 تا غذا ایشون میبرد به مناطق محروم بین فقرای قم پخش میکرد هر شب جمعه. چند سال کارش این بود تا یه نامردی یه تهمتی به این بنده خدا زد، خیلی عذر میخوام این مطلب رو میگم، بهشون گفته بود که آقا شما، ما فهمیدیم میری در خونه فقرا غذا پخش میکنی، شما خیلی عذر میخوام ببخشید به طمع ناموس فقرا میرید، قصتون بده. بعد ایشون اومده بود در دل میکرد، بعد از اینکه دیگه این قضیه لو رفت که ایشون به فقرا کمک میکنه، با یه حال دلشکسته عجیبی گریه میکرد این تاجر محترم. گفت دیگه تصمیم گرفتم تو مناطق محروم غذا نبرم برای فقرا. گفت فلانی خیلی دلم شکسته، واقعا هم تصمیم گرفته بودی همچین کاری نکنه. تصمیمش هم عملی کرد، تصمیم گرفت دیگه از هفته بعد نره. یک دو شب بعد تصمیمش، شب در عالم معنا گرفته بود، خوابیده بود، تو خواب میگه یه جا نشسته بودم دیدم حضرت زهرای مرضیه وارد شدن. میگه بیبی یه نگاه به من کرد گفت فلانی خسته شدی؟ میگه من هنوز از اون تهمتی که شنیده بودم، تهمت خیلی سنگین بود، در خونه فقرا غذا ببری، میگن به طمع زن و دختر و ناموس این فقرا داره میره. خب خیلی آدم داغ شکسته میشه کلا. میگه حضرت زهرا سلام الله علیها به من فرمودن که خسته شدی؟ من هنوز عقده تو دلم بود تو سینم. گفتم بله بیبی قضیه اینجوری، من دیگه نمیخوام برای فقرا غذا ببرم. ایشون فرمود خسته نشو، مگه خود شماها نمیگید من چقدر صبر کردم؟ مگه خود شماها نمیگید من چقدر منو زدن؟ اما والله من در راه علی خسته نشدم، از من یاد بگیر. من کتک خوردم ولی دست از دامن امامم نکشیدم. میگه یهو از خواب بیدار شدم، نشستم زدم تو سرم، گفتم غلط کردم بیبی جان، شما راست میگید، شما راست میگید. من تو این مسیر فقط حرف شنیدم، نه کتک خوردم، نه پهلوم شکسته، نه کسی جسارت به همسرم کرده، من یه حرف فقط شنیدم. فقط چی؟ به جرم یا علی گفتن یه حرف شنیدم. شما هم بچه های هیئتی به جرم حسین حسین گفتن تهمت میشنوید، حرف میشنوید، اما بدونید ما صاحب داریم و محکم باشید. زن، مرد، دختر، پسر، کوچیک و بزرگ، غلام همتونم، شب قدر شب تصمیمه. بگو از امشب تصمیم میگیرم هر جا کم میارم بگم یا ابا صالح المهدی، آقا تو صاحب منی. از امشب تصمیم میگیرم هر جا گرفتار بشم بگم یا ابا صالح المهدی تو امام منی. آقا با تو عهد میکنم که کسم تو باشی، سندم تو باشی، آبروی من تو باشی. و به خودت قسم از امشب دیگه به کسی امید نخواهم داشت. هر جا موندید رفقا یه صدقه براش کنار بذارید، یه صدقه برای مازهام کنار بذارید. امام صادق فرمود اگر بی پول شدید نمک آش روزه های ما اهل بیت رو بدید. هر جا بی پول شدید نمک غذای روزه جدش ابا عبدالله حسین رو بدید، واقعا زندگیتون دگرگون میشه. واقعا حالا حرف پول شد اینجا بگم، حالا بد نیست، من خیلی ناراحت شدم و یه گلایه دارم، اول از خودم بعد از شماها. همین سحر 21 ماه مبارک رمضان که ما اونجا جلسه داشتیم، خب دیگه میدونی که برنامه قرآن به سنا خیلی شلوغ میشه جمعیت، من اومدم دیدم تا پایین پله‌ها جمعیت بود، قسمت خواهرها حسینیه پر. برنامه تموم شد و من رفتم منزل، مسئول همین هیئت به من زنگ زد، اصلا یه حرفی زد، به خدا قسم می‌خواستم گوشی رو بذارم زار زار گریه کنم. گفتم چی شده؟ گفتش که 300 تا غذا کم اومد شب 21 ماه رمضان، همین هیئت خودمون. گفتم چطور چطور کم اومد؟ گفت به هر حال ما به اندازه بودجه که داشتیم تونستیم حدود 1000 تا غذا تهیه کنیم، نمیدونستیم جمعیت 1300 تا بیان. گفتم خب چرا بیشتر؟ من که پشت میکروفون مردم میگم کمک کنن. گفت اصلا بسیار بسیار کمک ها کمه، بسیار بسیار کمه، خیلی دلم شکست. گفتم واقعا ما چه شیعه هستیم؟ و گفت قسم خورد الان تو جمع شما نشسته مسئول امنیت، میگفت ما برای شب 21 و برای امشب شب 23 شب حضرت رقیه از جیب خودمون گذاشتیم و الان هیئت مقروض بدهکاره. گفتم واقعا ما چه شیعه هستیم؟ جلسه ای که به نام حجت ابن حسن باید بدهکار باشه، باید مقروض باشه. پناه میبریم به خدا. امشب یکی از کارهایی که میتونید بکنید همینه، به خدا قسم برای بازارگرمی نمیگم، عهد کن بگو یبنن حسن مثلا به اندازه 500 تومن تک تومنی تو جیبمه، 1000 تومن امشب میدم به شام مجلس حضرت رقیه، نمیذارم مجلس تو بدهکار بشه، اما تو هم نذار من بدهکار بشم. به خدا میتونه زندگی تو دگرگون میکنه. آدمایی بودن شب واجب و صدقه بودن، واجب و صدقه، با یک عنایت حجت ابن حسن صبح واجب الحج شدن، واجب الحج شدن. خیلی کارا میشه امشب با امام زمان کرد. امشب عهد کرد بگو آقا، چون عزیزان میدونید شب قدر هر عملی شما انجام میدی ضرب در به هزار میشه، لیلۃ القدر خیر من الف شهر. شما امشب یه دونه یا حسین میگی ضرب در به هزار میشه، یه دونه صلوات میفرستی ضرب در به هزار میشه، امشب یه دونه میگی بر محمد و آل محمد صلوات صلوات میفرستی. امشب زبده بر هزار میشه.
من آدمای میشناسم زرنگن، خمسشون امشب حساب میکنن، چون خمس یه عمل واجبه دیگه، اما زرنگن. شب 23 سال خمسیشونه که خود خمس دادن چون ثواب داره، چون تکلیف دیگه، انجام تکلیف دیگه، همین انجام تکلیف ثوابش 1000 برابر میشه. امشب خیلی کارا میشه کرد. سوگلی امام زمان شد. دو رکعت نماز رو رفقا امشب اگر میتونید حتما بخونید، اون چند دقیقه که بین سینه زنی و بین شروع دعا هست، دو رکعت نماز رو امشب فرمودن هر کس این دو رکعت نماز رو بخونه از جاش بلند نمیشه، مگر اینکه خدا همه گناهای کوچیک و بزرگ خودش و پدر مادرش رو ببخشه. حاج آقا نماز چطوری؟ یه دو رکعت مثل نماز صبح، منتها در هر رکعت بعد از سوره حمد 7 بار قل هو الله احد رو میخونی. کاری نداره که 7 بار قل هو الله احد رو میخونی، منتها نماز که تموم شد گفتی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، نمیخواد با کسی حرف بزنی، همون جایی که نشستی 70 بار بگو استغفر الله و اتوب الی. ربی هم نداره، استغفر الله و اتوب الی. چقدر راحته. این نماز رو امشب بخون، نماز که تموم شد بگو خدایا برات تو خوندم ولی هدیه کردم به امام زمان، میشه سوگلی امام زمان. امشب که حضرت قلم برمیداره برات مقدراتو بنویسه، اثرات و برکاتشو بنویسه، ببین حالت دگرگون میشه، مشکلاتت حل میشه. امام زمان فرقش میدونی با مردم چیه؟ فرق اصلیش اینی که امام زمان اگه به کسی چیزی بده منت نمیذاره، به روخت نمیکشه، زبون انوار بعدن آقا تو سرت نمیزنه بگه من بودم مشکل تو حل کردم. مثل آدمای امروزی که یک محبت در حقشون میکنی، بعد یا یه محبت در حق تو انجام میدن، بعد تا قیام قیامت هی میگن ما بودیم مثلا براش وام جور کردیم، ما بودیم فلان کارا. امام زمان اینجوری نیست، صداشو در نمیاره، به روخت نمیکشه، با همه گناهایی که انجام داده باشیم باز هوامونو داره. به خدا قسم، با آقا مشکل مالی تو به امام زمان بگو، امتحان کن آقا مشکل تو حل میکنه. فقط به خودش بگو. امروز یه خانومی گفت من از خواهرای هیئت امین محبین از صاحب زمانم، حاج آقا به دادم رسید. امروز من پیام داده بود، نوشته بود که من پدرم به تازگی فوت کرده و شوهرم سوء استفاده میکنه، میگه حالا که بابا بالا سرم نیست، مادرم هم که چند سال پیش فوت کرده، هر روز یه شوهرم منو کتک میزنه، چون دیگه من سرپرست ندارم، بزرگتر ندارم، چون بابام از دنیا رفته. برای خانم نوشتم خانم من نمیدونم کی هستی اما پدرت مرده، بنده خدا علیاذ بالله امام زمانت که نمرده. بگو یمن الحسن تو بابای من باش، تو پدر من باش، تو زامن من باش، ای پسر زامن آهو تو زامن من باش. بگو آقا قرار امشب نامه عمل منو تو ببینی، فدات بشم، قسمش بده. بگو آقا من وضعم خیلی خرابه، تو ناممو امشب نگاه نکن، من خودم دارم زودتر میگم وضع من خیلی خرابه، اما میخوام قسمت بدم به حق اون نامه فدک که تو دست مادرتون حضرت زهرا بود و تو کوچه ها با حسنش میرفت، امشب یا نامه منو نگاه نکن چون خودم دارم میگم وضعم خرابه، یا اگر نگاه میکنی یه قلم حرف بکش روی نامم. کاری داره برای امام زمان؟ او رب العرضه، او سلطان همه سلاطین عالمه. و چقدر امام زمان بچه‌ها این روزا مظلومه، اصلا خبر داریم از حال دلش؟ خبر داریم چقدر امام زمان از دست بچه شیعه جگرش خونه؟ چی من بگم؟ به خدا انقدر دلم پره. یه شیخ نفهم معمم تو همین قم، تو قم خودمون، یه شیخ نفهم با لباس پیغمبر نون امام زمان خورده، چند شب پیش برگشته گفته که چرا مردم و شبای قدر معطل میکنین؟ 2 ساعت جوشن کبیر بخونن، به جای جوشن کبیر بشینید مثنوی مولوی بخونید برا مردم. این کجا تربیت شده؟ این چه لقمه ای خورده؟ بنده خدا این جوشن کبیر 1001 اسم خداست، اینا اسماء الله. عزیزان میدونید بالاترین علم اسماء الله. خدا به اهل بیت، به اوصیا، به اولیا این علمو داد، اهل بیت هم لطف کردن و ارزون و مفت و رایگان در اختیار ما گذاشتن. تک تک اسامی که امشب میخونید 1001 اسم خدا، همه اینا مبارکه، همش برکت داره. والله هر اسمی که میگید برکت دنیا و آخرت براتون میاره. حالا اومدیم ما کل عمرمون داره به باد میره. 2 ساعت فقط، 2 ساعت روم میخوام بشیم جوشن کبیر بخونیم. زیاده. یک عمر عمرمون بی حاصل گذشت، یک عمر رفتیم سراغ بلحوثی، حالا 2 ساعت میخوام بشینیم جوشن کبیر با خدا حرف بزنیم؟ زیاده مردک. بعد میگم شیخ ها محمد تو همین قوم برگشته گفته که چرا شبهای قدر با یه قصه تلخ تاریخی گذشته مردم رو اندوهگین میکنید؟ میدونی منظور از قصه تلخ تاریخی گذشته؟ یعنی ماجرای شهادت امیرالمومنین. آخ چقدر امام زمان داره دلخون میخوره از اینا. دارن نون امام زمان رو میخورن تو لباس پیغمبر. خب بیشرف من شهادت امیرالمومنین نگم چی بگم؟ کو علامه امینی ها کجان؟ که علامه امینی زار میزد تو روزه های امیرالمومنین، شاگرداش ایراد گرفتن گفتن استاد شما علامه زشته برای شما داد بزنید. دیدی بعضیا بد میدونن بلند بلند گریه کنن، زشته براشون، کلاس کارشون میاد پایین. علامه داد میزد زار میزد، گفتن بابا با شخصیت شما سازگار نیست. گریه کرد زار زد گفت برید دنبال کارتون. چی دارید میگین؟ من وقتی تو روضه ها میشینم با چشمم میبینم دستای امیرالمومنین رو با عمامه رو سرش بستن تو کوچه ها دارن میکشونن. چی دارید میگید؟ و چقدر آقا مظلومن. یه روز به گنبد گیر میدن، یه روز به زریح گیر میدن، یه روز به روضه گیر میدن، الان دارن گیر میدن به دعا. بابا این دعا رو همه ادیان دارن، فقط ما نیستیم که. شما میدونید تو اینترنت سرچ کنید ببینید یهودی ها یه صخره مقدس دارن، هر سال میرن کنار اون صخره مقدس دعا میکنن. اصلا شبیه همین پیاده روی که ما داریم نجف تو کربلا، همین رو مسیحی ها هم دارن. خدا حفظ کنه آیه استاد کاشانی، یکی از اساتید بسیار وارسته تو قم هم زندگی میکنه، ایشون متخصص بحث مسیحیته که کنفرانس علمی هم زیاد دعوتش میکنن برای سخنرانی تو واتیکان. ایشون تعریف میکرد، میگه من سال پیش رفته بودم در روم، اونجا یک زوج مسیحی دیدم، نشستیم با اونا صحبت کردیم. میگه این زوج مسیحی چیز جالب به من گفتن، گفتن ما مسیحی‌ها، حتی یه بخشی از ما مسیحی‌ها اعتقاد داریم که هر سال، حالا سالش گفت من فراموش کردم، در فلان زمان در فلان منطقه واتیکان، همون جایی که حضرت عیسی علیه السلام آخرین وصی خودش رو احضار کرد و بعد گفت حالا برگرد و او برگشت، یعنی جناب شمعون صفا، اون مسیری که حضرت شمعون رفته رو ما مسیحی‌ها اونجا پیاده روی می‌کنیم. بعد آیه استاد کاشانی میگه من از اون زوج مسیحی پرسیدم که چقدر این مسیر، گفت حدود 300 کیلومتر راهه. گفتم چند تا مسیحی میرن؟ گفت 10,000، نهایتاً 20,000 تا مسیحی هر سال 300 کیلومتر. گفت اتفاقی هم توی راه میفته؟ میگفت نه هیچ اتفاقی نمیفته. بعد آقای کاشانی میگه برگشتم بهش گفتم ما شیعیانم یه 100 کیلومتر راه داریم، 10,000 نفر نه، 20,000 نفر نه، حداقل 20 میلیون 25 میلیون نفر توی این مسیر میان. میگفت باور نمیکردم، امکان نداره. گفتم تازه هر دو طرف این خیابونم که بری تا دلت بخواد رستوران، خیمه، موجب، غذاهای رایگان، کل اون 20 میلیون میرم میان، یکی گرسنه نمیمونه. باور نمیکردن. گفتن زمانش که آیا استاد کاشانی میگه من نگاه کردم به تاریخ و اینا، به تاریخ میلادی، چون اونا مسیحی بودن دیگه، به تاریخ میلادی حساب کردم، گفتم که این ایام میشه اگه تونستید شما هم بیاید. اینا هم گفتن باشه. آیا کاشانی میگه من به اینا گفتم، گفتم حالا اینا هم یه چیزی به ما گفتن، باشه میان. گذشت سال پیش 40، ایشون میگه آیه کاشانی میگه رفتم کربلا، برگشتم اومدم خونه، رفتم ایمیلامو چک بکنم، دیدم ایمیل برام اومده، همون زن و شوهر مسیحی پیام من دادن، گفتن فلانی اومدیم ندیدیمت، اومدیم ندیدیمت، ولی اومدیم بهت پیام دادم بگم پیاده روی ما کجا، پیاده روی شما کجا. جفتشون مسلمان شدن، حسین مسلمان میکنه، طریق الحسین مشایه آدم تربیت میکنه. امشب بگو امام زمان، دست به دامن امام زمان شو، بگو آقا ما عادت کردیم اربعین پیاده بیایم کربلا، برای ما هم بنویس. خب بس دیگه، زیاد طولش ندم امشب رو. آماده روزه هستین؟ اونایی که رفتن تو مسیر پیاده روی کربلا خوب میدونن یه عده‌ای تو این مسیر نشستن، یه سری این جوانهای عرب با غیرت از شیعیان خاص امیرالمومنین، اینا نشستن توی این مسیر فقط پاها رو میشورن، یعنی شما پاهات، اونایی که اهل روزه باشن جلو جلو میگیرن چی میخوام بگم، پاهای شما رو میذارن توی تهش، قشنگ پاهاتو میشورن، پاهاتو ماساژ میدن. کجا؟ مسیر نجف کربلا. مسیر کلن آسفالته، نه خاری هست، نه سنگی هست، نه ریگی هست. با همه وجود اونایی که رفتن میدونن، با همه این وجود زوار میدونن، میرسی کربلا کف پاتو نگاه میکنی آبله زده، پا زخم شده، مردی ها، جوونی ها، کفش تو پات ها، اما باز میبینی پا زخم شده، بمیرم یه 3 ساله پا برهنه، گفت بابا بس که دویدم عقب قافله، پای من از ره شده پر آبله.